بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وأفاض النهاية النهاية مرحوم آخون فرمودن قیاس کردن ما نحرفی به خبرین متعارضین درست نیست و قیاس مع الفارق است چین که در خبرین متعارضین چه قائل باشین در باب امارات به سببیت و موضوعیت که مصوبه قائلن و چه به طریقیت در هر دو صورت شرایط و حجیت در هر دو خبری که معارض یک دیگر هستند هست اینها اگر قائل به سببیت شدیم که معلوم و اگر قائل به طریقیت شدیم مقتضای قاعده ثانویه این بود که ملاک حجیت در هر دو خبر هست بعد فرمودن و عین ذلک مما اذا لم یکن المطلوب الا الاخذ به خصوص ما صدر واقعا یعنی این تأخیر بین خبرین که تأخیر بین دو حجت هست در واقع این کجا و ما نحن فیه ما که مطلوب خصوص چیزی است که در واقع صادر شده یعنی ملاک حجیت در هر دو طرف نیست فقط حجت همونی است که در واقع صادر شده این ربطی به هم ندارد در خبر این ملاک حجیت در هر دو طرف هست چه قابل به سببیت باشیم چه طریقیت ولذا میگیم تخییر اما در مانحرفی در هر دو طرف ملاک حجیت نیست بلکه ما مکلفیم به اونی عمل کنیم که در واقع صادر شده امروز نهایت و نهای جلد دوم صفحه 102 این عبارت مرحوم آخون رو که فرمودن و عین ذلک مما اذا لم یکن المطلوب که الانم خوندیم این عین ذلک را نهایت را شرح میده عبارت نهایه اینه که این عبارت عین ذلکی که مرحوم آخون فرمود لا تخلو عن تشابهین یه مقدار مجمل و متشابه به اصطلاح که شون چی میخوان بگن بعد میفهم و مقصود ابداع الفارق بین المقام و بین تعارض الخبرین. از این عبارت تا حدی مجمل مقصود مرحوم آخون اینه که فرق است بین تعارض خبرین با ما نحن فی، و فرقش اینه که به اشتمال کل من الخبرین علی شرایط الحجیه و منات طریقیه غایت الامر التعارض عن الاخذ بهما، فرق بین این دو مقام اینه که در تعارض خبرین در هر دو طرف شرایط حجیت هست. اگر قائل به سلبیت شیم که معلوم، اگر قائل به طریقیت هم شدیم باز ملاک حجیت در هر دو طرف هست، چون ملاک احتمال مطابقت این طرف هست با واقع، و این در هر دو طرف هست. پس علی حالین هر دو طرف ملاک حجیت برشون هست، ولی ازا میگیم تخییر. و این که به هر دو طرف عمل نمی کنیم با این کار دو طرف حجت هستن، این به خاطر اینه که تعارض بینشون نمیتونیم عمل بکنیم. الا اگر میتوانستیم به هر دو باید عمل کنیم، اما به خلاف مقام، اما در ما نحن فی لا مقتضی الا فی جانب احد الحکمین، در دوران بین محضورین که یا واجب است یا حرام، ملاک در یک طرف فقط هست، یا در وجوب یا در حرمت. خب وقتی که ملاک فقط در یک طرف بود، فلا یکون و تخییر هناکه مستلزما لتخییر هنا، پس تخییر در باب خبرین لازم ندارد تخییر در ما نحن فی را، چون تخییر در باب خبرین علی القاعده بود هر دو حجتن، و چون نمیشه به هر دو عمل کنیم تخییر بود. اما در ما نحن فی یکی بیشتر در واقع حجت نیست، پس اون ملاک اینجا نیست به خاطر اختلاف موضوع. که ظاهر اینه که منظور از اختلاف موضوع هم اینه که بنابر طریقیت موضوع حجیت اون احتمال اصابه که در هر دو طرف هست. و بر این حرف نهایه اشکال می کند که احتمال اصابه شرط حجیت است، نه این که موضوع حجیت باشه. در هر صورت پس این عین ذالکی که مرحوم آخون فرمودن با اینکه مجمل بود، منظورشون اینه که قیاس مع الفارق در خبرین هر دو طرف حجت هم نه، چون نمتونیم به هر دو حجت عمل کنیم بگیم تخییر. اما در معنی فی ملاک حجت فقط در یکی هست، و اونم خصوص اونی که در واقع از امام صادر شده، ولذا اصلا قیاس اینجا با خبرین اصلا قیاس معنی فارغ. بله، خب منظورشون برابر سویت که اصلا این اشکال وارد نیست، چون در سویت هر دو ملاک دارن. اما در ما نحنفی برفرض این که هر دو شرایط حجیت درش به هر دو ملاک ندارن، یکی بیشتر من اونی که در موقع واقع شوند اون ملاک دارن، درسته؟ و اما بنابر طریقیت که مرحوم آخون بدن اونجا احتمال حجی مطابقت هر کدام با واقع هست، چون احتمالش هست در جایی که احتمال مطابقت بود میگن حجیت هست، احتمال مطابقت خبر. اما اینجا دو حکم این موجود است یا حرمت، مسئله خبر در کار نیست، مسئله اماره در کار نیست، ما دو تا نمیدیم این عمل بر من واجبه یا حرام، واجب نیست. بله، ولی آیارین ملاک حجیت در هر دو نیست، فقط یکی از این دو بر من واجب و یک در واقع از امام صادر شده. حالا بعدا میرسیم. در هر صورت پس این قیاس، قیاس مع الفارقه و جای این قیاس نیست. این که بیان مرحوم آخونده با خدشانی که داره و عنایه و منطقه هم از این قیاس جواب بدن که شما میمونه برای بعد از عید اگر چنانچه زنده بودیم. زهران اعلان کردن که 14 عید درس ها شروع میشه. بعضی آقون هم میگن آخه 13 بدر که بالاخره نمیشه ترگوشه مثل چهارشنبه سوری. بالاخره بچه با مخواه 13 بدر برن تا وقتی 14 از محل با دیمین یا پس لاغل 15 شروع بشه. در اینجوریست دیگه. یه وقت ما یک سال کربلا بودیم و 13 رفتم طرف خور دیدم که هدیه از انا با قول خود ما باب انداختن تناب تو درخواهدن باب مخونه تو چی خبرم؟ بعد معلوم شد که یه زور 13 اینا زنای ایرانی هم یه زنای ایرانی همون جا همون از 13 بدر رو تناب انداختن و بالاخره در رسولی ادوار چون آقای میخواه 13 بدر بره روز 15 انشالله ما شروع بکنیم که اگر زنده موندیم اگر موردیم خدا انشالله به شما آقایون توفیق عنایت کنه. خب یه مقداری وقت داریم. یک صلوات فرستیم. عرض کنن که مثل فردا که پنجشنبه هست به نقل مرحوم علامه یمینی در شهداء الفضیله، علامه یمینی غیر از القدیر که خب کتابی نظیره ایش یک کتابی هم دارن نام شهداء الفضیله، علمایی که در راه دفاع از مکتب تشیع شهید شدن، ایشون در اون شهداء الفضیله بیان میکنه تاریخ تولد نحوه شهادت رو، اون وقت عده زیادی هم هستن که ایشون بیان میکنن. از جمله قاضی نورالله ششتریه، ایشون نقل میکنن که شیعه هایی که در هندوستان پیدا شدن که حالا پاکستان هست یا بنگلادش هست از برکت زحمت همین آقا بود. ایشون رفته بود هندوستان و دیده بود در هندوستان اصلا شیعه نیست، همه گروه ها هستند ولی شیعه نیست. آمد در اهل همدان هم بود، ظاهرا 18 سال در همدان مشغول برنامه‌ریزی بود. بعد از 18 سال که برنامه‌ریزی کرد حرکت نطلب به هندوستان، به شیعه های پاکستان و بنگلادش هر چی شده به منطقه هست از برکت این برنامه 18 سالی ایشون بود. در زمان صفوی هم بود. برنامه هم این بود که بچه های خیلی با استعداد انتخاب کرد با شرایط خاصی و روی اینا خیلی کار کرد، خودش اینا تربیت کرد، خوب تربیت کرد که یک دوره معارف و اعتقادات شریعت گرفتن و هر کدام اینا رو به یک شغلی فرستاد، شغلای همون زمان، یکی گفت برو کفاشی، یکی گفت برو خیاطی، و همه شغلایی که بودن. و چون بچه با استعدادی بود برویان این مراقبت داشت، هر کدام به هر شغلی هم که رفتن خیلی ورزیده شدن. با یه عده جوان اینجوری که هر کدام در یک شغلی واقعا تخصص فوق العاده دارن، اطلاعات مذهبیش هم خیلی قوی هست، با این عده شاغلشون حرکت کرد رفت به هندوستان. هندوستان رفت و خودش هم خیلی اطلاعات زیادی بر مسائل اهل سنت داشت. شاگرداش گفت هر کدام با همون شغل خودتون برید. اینو شاگرد کفاش هم به کفاشی خیاط و به خیاطی بود، طوری نکشید خیلی شهرت پیدا کردن. مثلا او سنف کفاشان گفتن یک جوانی آمدن که خیلی وارده، کفشای خوب درست کنه، خیلی هنرش خوب، خیاط همینجور، بقیه کاسب همینجور. خیلی زود اینا در هندوستان به اصطلاح معروف شدن. وقتی که معروف شدن در ضمن کار کردنشون شروع کردن به تبلیغات مذهب شیعه. همین شاگردشون تربیت کرده بود. خودش هم دستگاه خلافت رفت و بالاخره یعنی آدم واردیه و بالاخره کم کم گفتن تو قاضی‌القضات باش. رو به یک شرط قبول میکنم و اون شرطش اینه که من قول نمیدم که هر که مراجعه کرد طبق فتوای ابو حنیفه یا مالک یا شافعی حنبلی قضاوت کنم، طبق فتوای یکی از این چهار امام قضاوت میکنم. ممکنه دو نفر که آمدن طبق فتوای ابو حنیفه قضاوت کنم، دو نفر دیگه طبق فتوای مثلا احمد حنبل قضاوت کنم. گفتم خیلی خوب. مدتی که اونجا بود در وقت قضاوت به نحوی قضاوت میکرد که طبق نظر شیعه بود. نهایت چون خیلی وارد بود این نظر شیعه یک نظری مثل نظر شیعه از این چهار مذهب پیدا میکرد، حنفی یا مالکی شافعی، گفت طبق نظر مثلا احمد حنبل اینجور قضاوت میکنم، ولی در واقع نظر شیعه بود. کم 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 علمای اهل سنت اونجا بهش مظنون شدن، گفتم آدم واقعی و اینجور مسلط و کم کم احساس کردن که هر چی قضاوت میکنه بر طبق نظر شیعه است. بعد یک نفر به عنوان نفوذی گذاشتن در کنار دستی و کم کم و کم کم اون فهمید که این شیعه است و قریب ارز کنم که 79 کتاب این و رساله نوشت رو به ایران فرستاد. یکی از اینا احقاق الحق اینا رو نوشت در زمان به ایران فرستاد و خودش هم مشغول کار بود. بعد که دستگاه خلافت فهمید که این یک شیعی بوده و اینجور به اصطلاح قضاوت کرده، علمای اهل سنت گفتن خب بالاخره این بابه چه معاملی بکنیم، به خود اینا واگذار کرد. گفت من به خودتون واگذار میکنم، شما هر کار میخواین بکنید بکنید. اونا آمدن به یک طرز فجیع این عالم شهید کردن. سیدم بود، پیرمردم بود و اون این که یک چارپه بلندی آوردن و بعد تعدادی نیهایی که فقط به اندازه یک قد آدم هست، این نیها رو از قد شرخ کردن تا پایین رو دکه کردن و بعد این برهنش کردن. این نیه هایی که شرخ کرده بودن اون طرف تیزه اینا را به بدن ایشون گذاشتن و با تناب پیچوندن، خیلی قرص پیش دادن که تمام این نیه ها به گوشت های این سید فرو رفت و بعد این روح چارپی بلندی که درست کرده بودن گذاشتن و از این پایین با یک وسیله این نیه ها را یکی یکی کشیدن پایین. وقتی این نیه ها کشیده می شود هر نیه که می آمد پایین یک شیار بسرا از خون و گوشت همه با خودش می آورد و به این کیفیت تمام بدن این سید گوشت و پوست خونش از بدن جدا کردن و بعدن یک ظرف مسی آب کردن جوشت و سرخ کردن رو سر این گذاشتن به دو که مغزوی سرش باز شده از دماغ و از دهانش بیرون آمد و به این وسیله این سید رو اینا شهید کردن. همون آقای عرض کنم که مشهور شد که به قاضی نورالله ششتری قبرشون هم میگن در اکبرآباد هند اک مزار مردم شده. حتی میگن همون هندی ها که کافر هستن در مشکلاتشون به قبرشون میرن و اونجا حاجت رو میخوان و مشکلات مردم رو هم به اصطلاح حل میکنه ایشون. اون وقت مرحوم ارز کنن که آی امینی نحوه شهادتشون میگن که جردوه و انسیابه برهنش کده این سیده و جلدوه به جراعد شائکه و همون کیفیت گفته فتقدت اعضاؤه و تناشدی اشلاء النبوه و اوریق دماغ و فلق و جد و نبی تاباخ و قبر به اکبر آباد هم. به این وسیله این آقا رو شهید کردن و اون 97 رسالام کتاب هم به نوشت و به ایران فرستاد. یه سال ما در لاهور پاکستان بودم، بعد اون خلیفه ای که در اون زمان که این قاضی را شهید کردن گفتن قبرش همین یک جای بود، گفتن قبرشون اینجاست، اون که در اون زمان خلیفه نصاب پادشاه اونجا بود و سنی هم بودن. ما رفتیم سر قبرش رو و کل و نفس زهارت الموت هم نوشته و بالاخره بعد گفتن ایشون زنی داره که شیعه بود زن ایشون و اصفهانی هم بوده و زنش هم خیلی دوست داشته، در نکان میدونست شیعه هست، خیلی بهش علاقه داشته. گفتن زن ایشون هم قبرش همین نزدیک هاست، در باغ بزرگی بود و تو اون باغ قبر زنش. و گفتن اون زن وقتی که این مرد دید که این سید اولاد پیغمبر اینجور شهید کرد، اینقدر به شوهرش مشروب داد تا به جهنم واصل شد، بر اثر شراب دادن شوهرش کشت. اون زن شیعه بود و وقتی که اون سیده اینجور کشت شهید کرد، اونم این کاری کرد. باید باق بزرگی بود و گفتم قبلش این آخرهای یه بچه خطرناکی هم هست، نرین تن. گفتم نه لگه مهم نیست در بخلق، مریم یک فاتحه براش میخوانیم. بعد رفتیم اون آخرهای باق و دیدیم که یک مثل پله میخوانم نه زیر زمین. رفتیم اون پایین یک زر تاریک هم بود و بالاخره کنار قبلش یک فاتحه میخوانیم. گفتیم بار کنار حسن حضرت زیارت شوال خواهد کرد و بعد در آمدن. دم این باغ هم یک روایی نوشته بود، وقت بارد این باغ شدیم یه تابلو مثلا نیم متر در یک متر بود، مربع مستطیل بود و وارد باغ که می شدیم سمت شب زارن تابلو رو یک چوب نصب کرده بودن، یک روایی اونجا نوشته بود. یه وقت ما به یامین گفت، بعضی هم گفتن که این شهدای گمنام گفت این روایی رو کنار قبلشون نوشته بشه. اونجا نوشته بود که بر مزار ما قریبان نه چراغ و نه گلی است، نه پر پروانه سوزد نه ندای بلبلی. این بیت نوشته بود، بر مزار ما قریبان نه چراغ و نه گلی، نه پر پروانه سوزد نه ندای بلبلی. این بیت نوشته بود. معمولا پروانه دنبال چراغ میگرده، بلبل هم دنبال گل. وقتی بر مزار ما قریبان نه چراغ و نه گل، نه چراغ است و نه گل، چون چراغ و گل نیست نه پر پروانه سوزد و نه ندای بلبلی. اونجا نوشته بودم. گفتم این زنم اصفهانی بوده و شیعه بوده و به خاطر همین که اون شیر رو شهید کرده این آقا اینقدر مشروب داد به شوهرش که به جهنم واصل شد. اون وقت مرحوم آقای امینی عنوان شهید چندم در شهاده الفضیلش بیان میکنم. در هر صورت کسانی که واقعا میخوان که شیعه تضعیف کنن که از اول هم زیاد بین فکر بودن، اینا واقعش اینه که گفت که زحمت بی خود میکشن. مذهب شیعه با این خوها نهالی بوده که آبیاری شده. حالا شما اون شهاده الفضیلش نگاه بکنین، او شهاده که همه در این راه شهید شدن، یا خود همین شهید ثانی درباره شون می نویسن که او وقت با پدر شیخ بهایی در ترکیه در استانبول یه جای قدم می زد و بعد یک خرابه بود. شهید ثانی به پدر شیخ بهایی که دارن اسم عبدالصمد بود گفت، اشاره کرد به اون خرابه، گفت یوشک و انیخ تلفی ها زلمکان رجبون دوشن، در اینجا یک انسان با شخصیتی در خون خودش شهید خواهد شد. پدر شیخ باقی میگم من زنده بودم که خود شهید رو در همونجا شهید کردم، به جرم این که شیعه هست و آدم شیعه هست شهید در همونجا شهید کردن. و بعضی نحوه شهادتش اینجور نقل میکنن که یک دیوار سوراخ کردن، سر این شهید رو از تو دیوار بیرون کردن، تنش این بر سرش اون بر و از اون طرف با تناب به گردنش بستن به چند تا اسب و این اسبا حرکت کردن، اینقدر کشیدن که این تمام رگ‌های بدن با هم سر خلاصه از بدن جدا شد، تنش این بر افتاد، سر با رگ‌هایی که با هم سر جدا شد اون بر افتاد. شهید ثانی هم بر افتاد. اینجور شهید کردن، اینجور اشخاص با عظمت در این راه شهید شدن تا این مذهب بمانه. و وقت خیال میکنن که این مذهب مثلا با چهار تا چرت و پرتی که بعضی دروغ و راست قاطی بکنن تضعیف خواهد شد، همه ائمه ما در همین راه شهید شدن، این بزرگان ما در همین راه شهید شدن و چقدر شکنجه ها در این راه دیدن. بالاخره این مذهب به این سادگی ها از بین رفتنی نیست. و گویی واقعا در مطالعه درباره کسانی که در این راه زحمت کشیدن و رفتن و چقدر تحت تقیه بودن، آدم گاهی برخورد میکنه به یک مسئله عجیبی که گاهی ما چون خوب تو شهرهای سنتشین زیاد رفتن، یکی از حرفی که آخون بگن اینه که بگن یکی از ادله حقانیت اهل سنت اینه که اهل سنت در دنیا خیلی بیشتر شیعه هست، چندین برابر شیعه هست، مثلا ده برابر شیعه هست. خب دیگه باز گاهی ما جواب میدیم که این دلیل نیست، بالاخره بخاطر اینکه شیعه از اول تحت تقیه بوده و اصلا حقانیت شیعه همینی که الان شیعه مونده دلیل بر حقانیتشون بوده، چون از روز اول شیعه تحت تقیه بوده. اونم چه جور تقیه ای؟ درباره یکی از اولاد امام زین العابدین علیه السلام نقل میکنن که این در کوفه زندگی میکرد ظاهرن، بعد یه دختری داشت و یک همکاری هم داشت، این آب فروشی میکرد، آب میورد و میفروخ به مردم. او صادق این مشهد هم که ما آماده ایم آب الولک نبود، صادق ما آماده مشهد. و وقتی یک افرادی بودن که با گاری و وقت مثل تانگروی نفت از چوب داشتن که پر آب بود و میومدن آب میفروختن تو خانه ها میبردن و آب و شاوی خوب بود، به صلاح آب چیز نبود و میفروختن. این نوه امام زین العابدین هم آب فروشی میکرد. بعد دختر بزرگی هم داشت. بعد زنش گفت که اینه یک از رفقات که مثل تو آب فروشی میکنن پسر یه دنه و قصده و روی دختر ما شده. این گفت نه و امروز فردا میکرد. و بعد زنش گفت که آخر نگاه کن دختر ما و تو که یک شخصیت ثروتمند بچهش نیا قصده و روی بکنن، تو هم آب فروشی میکنن، من آب فروشی میکنن. بالاخره پسرش هم سر بدی نیست و دخترتون بزرگ هم چرا جوان نمیدی؟ هیچ چیزی نگفت و بعد دعا کرد که دخترش مرد. دخترش که مرد بعد از مدتی هم زنش مرد. وقتی که دختر و زن هر دو مردن و خودش بعد مرد، اون لحظه آخر عمرم تحت تقیه بود. نمیگفت من از اولاد امام زین العابدینم. لحظه آخر عمر کسانی که دوباره برش بودن اینجور حرف میگفت. گفت که من میمیرم با یک نگرانی، با اون این که نه زنم من میدانست که عروس امام زین العابدین است، من دخترم میدانست که نبی حضرت هست. یعنی اینقدر تقیه بوده که نه زنش فهمیده که از چه نژادی است، من دخترش. و به همین جهت من به عقلم دخترم بمیرم، نمیتونستم نبی امام را به یک مثلا فرد معمولی بدم. اینجور تحت تقیه بودن شیعه ها. ولی حقانیت این مذهب باعث شده که با همین تقیه های کذایی از بین این همه شکنجه و کشتارها علی حالین به حمدالله چندین میلیون شیعه در دنیا بشه و از نظر منطقه که به حمدالله در هر جا شیعه ها حرف بزن علی حال باری حرف شیعه ها دهه گفت که فوق این قدر نیست. و امیدوارم خداوند دارم همه کسانی که در این مسیر در راه مکتب تشیع و زحمت کشیدن درفتن یا شهید شدن مشمول عنایت بیشتری قرار بده و کسانی که مشغول زحمت هستن و کار میکنن موفق و پیرشون بگردن برای شادی رو همشون و توفیق زنده هاشون سلامت.